واحد شجاع و آماده برای دفاع از این مرز و بوم خواهد رویاند و آتشی خواهد شد بر دامان طراحان و مجریان این جنایات. دوران بزن و دربر به سر آمده است. دوران پاسخهای دردناک و پشیمان کننده آغاز شده است و خون شهدای عزیز ما بذر انتقام سخت، دقیق و بازدارنده خواهد بود. این اقدام مذبوحانه که با حمایت کامل آمریکای خبیث و با استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات آمریکایی انجام شد، تأکید دیگری بر اهمیت هسته‌ای و قدرت موشکی و نیز ضرورت حفظ و ارتقاء روزافزون قدرت دفاعی برای ملت ایران اسلامی است. مردم مقاوم و بصیر و همچنین آحاد بسیجیان در سراسر کشور عزیزمان با الهام از آموزه‌های اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و مکتب امام خمینی رحمت الله علیه همچنان با استواری هرچه بیشتر مسیر عزت و افتخار خود را طی نموده و به زودی انتقام سخت از دشمنان خواهد گرفت.
که به من گفته بود که بسیج رسان است، ولی من هیچ نمیدانستم. آره، یکی دو بار مثلا پرسیدم ما اینجا شما اونجا چه کار میکنین؟ گفتم ما بسیجی هستیم.
یعنی خیلی سعی میکرد که اون پیام حضرت آقا رو که از رسانه ها خواسته بودن که امید آفرینی کنن در سطح جامعه، ایشون معنی واقعی ببخشه. با چه مدل رفتاری سعی میکرد که تا جایی که میتونه در واقع سوژه های موفق و سناریوهایی رو طراحی و بنویسه که بشه از توش مستندهای کوتاه و اثرگذاری رو برای جامعه داره. یکی از کارهایی که ایشون انجام میداد تو همین بحث مستندسازی های کوتاه، بحث سناریو نویسی ها، بحث در واقع کارگردانی تولیدات گزارشی، آدم بسیار فعالی بود. در حوزه خبرنگاری هم ایشون، خب کار ما چون کار خبری بود و اینها، ایشون به نوعی سعی میکرد که تو همه حوزه ها کار بکنه، اما یه ایده ای داشت و روی این ایدهش هم مصمم بود که دیگه الان خبر مکتوب خیلی مخاطب نداره و سعی میکرد که بیشتر ببره تولیدات خبری رو تولیدات بصری. تمام تلاشش این بود که تولیدات و مستنداتی رو بده بیرون که جامعه امروز نیاز داره. لذا حوزه خبرنگاری و مدل خبرنگاری خودش رو بیشتر تو حوزه چند رسانه‌ای سعی می‌کرد معطوف
کنه. عموشان که 9 سال پیش تو سوریه شهید شدن، خیلی هم شجاع بودن. چند بارم که رفته بود کرمانشاه به خواهرای من گفته بود که من دوست دارم شهید بشم، منو بغل دست عموم دفن کنن. این حرف شاید بگم چند سال پیشه که بعد به برادرش گفته بود، به یکی از دوستای محل کارش گفته بود شهید بشم من اینجا دفن کنن. بود که واقعا آره، شهادت انگار تو خونشان بود، یه جوری انگار ارث شده بود براشان.
بعد ما این گفت ایشالله که یه سیدی بزنیم تو گوش اسرائیل بعد شهید بشیم. دقیقا این چند روز آخری که داشتیم صحبت میگیم همینه گفت. بعد مادرم گفت آره ایشالله همتون شهید بشین. اصلا ما داریم که میگن اگر کسی دوست دارین براش آرزوی شهادت کنین. یعنی من واقعا برای همه عزیزام آرزو میکنم که عاقبتشون شهادت باشه. حالا شما 10 سال 20 سال زندگی کنی بیشتر هیچ فرقی نداره توی دنیا. بعد به خاطر همین مطمئن بودم که ما این شهید میشه، ولی مثلا فکر نمیکنم انقدر زود. فکر میکنم حالا یه چند سال دیگه مثلا فرصت زندگی کردن دوباره داره. ولی بعد از اینکه شهید شد من نتونستم که خب الان براش فرصت شهادت جور شده، شاید اگه چند سال دیگه میزد این فرصت دیگه نبود. خدا روزیش کرد ایشالله که نوش جان خودش و همه شهیدایی که شهید شدن باشه لذت شهادت زندگی جاودانه پیش خدا.
از محل کارش آمدن که به ما بگن که قرار بچه ها رو گویا امامزاده علی اکبر دفن کنن یا امامزاده پنجتن، چون توی دو جا بودن. بعد خب منم دوست داشتم خب که بچه امامزاده علی اکبر باشه، نزدیکه من، خب نزدیکه دیگه چه ذره میتونم برم بهش سر بزنم و اینا. خود یه 27 سالم از بچه اینجا بوده، ولی خودش چون گفته بود که ماشا بغل دست عموم. بعد منم بنده خدا، هم همسرم، هم برادرام، هم پسرم بنده خدا، همه منتظر بودن که مثلا ما بگیم باشه که این کارش مشخص بشه، چون هنوز بچه تو معراج بود. بعد منم گفتم که من باید یه نشانه برام برسه، بریم دستخط برام بیاد. این گفته که من میخوام برم کرمانشاه یا نه. بعد یه دفعه پسر بزرگم با یه بغضی سر منو گرفت و سینش که مادر باور کن به من زبانی گفته. بعد منم به ماین خودش گفتم، گفتم ماین من تاله چی از تو نخواستم، ولی اگه واقعا نظر خودت اینه که بری کرماشا دفن بشی یه نشانه برای من بیار. خدا شده همین. و واقعا با گریه اینه بهش گفتم، به خواهرشم نگفتم، من همین چیزی گفتم. یه دو سه ساعت گذشت، دیدم شکیبا من گفت مادر، گفتم بله، گفت که یه اسمس از کرماشا دختر همی حاج اکبر دختر همون عطیه به ام داده، گفته که از محل کار معین یکی از دوستاش تماس گرفته، گفته که شما خب چه میشناسن که مثلا اکبر نظری بابای مثلا همون بنده خداست، گفتن شما از خانواده آقای نظری یکی به اسم معین نظری شهید شده تازگی ها، ولی اینم بنده خدا خب میدونسته که سرمون شهید شده، گفته که آره چطور، گفته که من یکی از دوستای ما همکارشه، زمانی که زنده بوده گفته که من شهید شدم به خانواده هم میگه منو بیارن پیش عموم. بعد اونجا بود که من اینه بنده خدا تلفنی آقای گفته بود، ولی عطی هم بنده خدا برای ما اسمس کرد. بعد منم افتادم گریه، بعد خواهرش شکیبا بود چرا گریه، گفتم من از ماهی خودش نشانه خواستم، ما نه این بنده خدا همکاره نمیشناسیم، نه این بنده خدا کسی که دو سال پیش بایی بوده، اصلا تو هم اتاقی بودن، گفته که آره اونم یا کرماشایی بوده یا هرچی به او گفته که دیگه ای بود که ما ماهین دیگه بردیم کرماشا و دیگه مزار کنار عموش دیگه اونجا دفن شده. خواهد سکر
خدا بهترین چیزی برای بنده هاش میخواد و قطعا برای ماهینم بهترین بوده ای. ما راضیم.
خسم زبون ماندی با آرزوی خامت، با آرزوی آرزوی قامت. هیهات 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 هیهات، خاک ما صاحب دارد، مرتضا نایب دارد. الله 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 اشخاص رهبر یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون خیبر آی اشخاص رهبر یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون
استبداد بین المللی که امروز قدرت های بزرگ دوچار اون هستند، خطرناک ترین نوع استبداده. و من به ملت آمریکا میگم شما دلخوش نباشید که زمامداران شما طرفدار دموکراسی هستند. اگر فرض کنیم اونچه اونها در داخل مرزهای کشورشون هم ادعا میکنند یعنی دموکراسی درست باشه، اما در خارج از اون مرزها یک دیکتاتوری سیاه، یک خودکامگی، یک استبداد به رأی رو بر مردم دارن تحمیل میکنن. اما من به شما بگم برادران و خواهران و به همه برادران و خواهران مسلمان در هر جا که با آمریکا روبرو و مواجه هستن بگم قدرت شیطانی قدرت های بزرگ با نصیحت، با موعظه و با ملایمت متوقف نخواهد شد. راه نشوندن قدرت های بزرگ بر سر جایشون فقط و فقط عزم قاطع و تسلیم خلل ناپذیر توأم با مبارزه است.
بسیج حقیقتا جانفشانی کرد، واقعا جانفشانی کردن، شب و روز نداشتن تا توانستن فتنه رو که با مقدمات فراوان، با خرج هزینه فراوان دشمن به وجود آمده بود، فتنه رو به کلی پاک کنن، از بین ببرن. مسئولین کشور هم همه همکاری، ملت ایران هم حرف آخر رو زد، به طور قاطع قضیه رو تمام کرد، اما با وحدت. ملت ایران من توصیه همیشگی رو میخوام از اولا وحدت بین مردم حفظ بشه، دعواهای جنایی و سیاسی و خطی و غیرو بین مردم رواج پیدا نکنه، با هم یکی باشه، همه با هم در دفاع از نظام اسلامی، در دفاع از کشور ایران، ایران عزیز، همه با هم باشن، در کنار هم باشن.
اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، ساعت 11:44 و شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق 0910-899-45-05. شنوندگان گرامی، وقت شرعی اذان ظهر امروز به افق شهر تهران ساعت 12:16 خواهد بود. شنوندگان گرامی و ارجمند یک بار دیگه به اطلاع شما عزیزان میرسونم که وقت شرقی اذان ظهر امروز به افق شهر تهران ساعت 12:16 خواهد بود و ما رأس ساعت 11:46 با ویژه برنامه به افق آفتاب به استقبال اذان ظهر به افق شهر تهران خواهیم رفت و در این لحظات ملکوتی به همه شما عزیزان دل، شما روزداران عزیز التماس دعا میگم و البته که دعای اول همه ما در این لحظات سرشار از معنویت در ماه پرفضیلت رمضان اللهم عجل لولیک الفرج خواهد بود.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام خدا، خدایی که به دلها و نیتها آگاهه. مردم شریف و نجیب و اصیل ایران سلام. امروز به یاد همه آدمای خالص و خوشنیت زندگیمون که اگر قدم خیری برداشتن تنها به خاطر خدا بوده و توقع هیچ دست مزد مادی و معنوی از بنده خدا نداشتن و به یاد نیتهای خوبی که برامون دنیای بهتر و روزهای زیباتری ساختن میخواییم از نیتهای خوب و خالص حرف بزنیم. با ما همراه باشید. دوستان راستش من نمیدونم شما چطور متوجه میشید که یه نفر نیتش درست و خالصه یا کاری رو فقط برای خدا انجام میده. خود من خیلی توی این چیزا قوی نیستم. آخرین بار که قرار بود نیت کسی رو متوجه بشم همین جمعه پیش بود که رفته بودیم بهشت زهرا، سر مزار یکی از اقوام. یه آقای اومد یه مش گندم روی مزار ریخت، نشست و یه فاتحه خوند و بعدم بلند شد و ایستاد. من نمیشناختمش، فکر کردم شاید یه نسبت دوری چیزی با ما داره، ولی یهو برادرم بهم اشاره کرد و گفت کیف پولت همراته؟ آروم پرسیدم چطور؟ گفت باید بهش پول بدی. خلاصه که برای سنجیدن نیت ها تا حالا هیچ دستگاهی اختراع نشده، اما یه راه خوب برای داشتن یه دنیا با نیت های روشن هست، یه راه ساده و سرراست. Thank you. پسر آقای افتخاری نشسته بود روی صندلی و میرزا تازه داشت براش پیشمند می‌بست. آقای حسینی که یه گوشه آرایشگاه نشسته بود با یه لبخند و صدای بلند گفت: عمو جون، یادت کوچیک بودی ازت میپرسیدی میخوای بزرگ شدی چی کاره بشی؟ میگفتی میخوام میرزا بشم. میرزا و ماهان پسر آقای افتخاری لبخند زدن. ماهان گفت: بله یادمه. آقای حسینی با همون لبخند گفت: حالا چی؟ هنوزم میخوای میرزا بشی؟ ماهان پسر آقای افتخاری خندید و گفت: نه دیگه، نمیخوام میرزا بشم. میرزا با لبخند گفت: هی روزگار لا کرده، بزرگ که شدی میرزا رو یادت رفت بابا جا. آقای حسینی گفت: میرزا رسم دنیاست دیگه، بچه ها تا کوچیکن ما رو قشنگ میبینن، امان از بزرگ شدن. ماهان همونطوری که داشت لبخند میزد گفت: آقا میرزا، من کجا شما رو یادم رفت؟ من گفتم نمیخوام میرزا بشم، چون الان میدونم نمیشه خود شما بشم، اما حالا دوست دارم شبیه شما بشم. میرزا خندید و گفت: ممنونم جوون، ولی خودت باش بابا جان، پسر به این خوبی و آقایی چرا بخوای شبیه یه پیر مرد مثل من بشی؟ آقای حسینی هم خندید و گفت: نگو میرزا، پیر مرد کجا بود؟ شما هنوز یل این محله ای؟ ماهان گفت: وقتی بچه بودم میدونستم چرا میخوام جای شما رو بگیرم، فقط نمیتونستم بگم. آقای حسینی گفت: خب حالا بگو عمو جون. ماهان گفت: از وقتی بچه بودم تا همین الان کسی رو ندیدم که میرزا رو دوست نداشته باشه، دلم میخواست میرزا بشم تا همه دوستم داشته باشن. میرزا لبخند زد و گفت: قربون این پسر. ماهان گفت: جدی گفتم میرزا، هنوزم دلم میخواد همه دوستم داشته باشن. آقای حسینی گفت: بچه حق داره خب؟ میرزا گفت: آی 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 آی، داری رد گم میکنی یا بابا جا. ماهان گفت: یعنی چی؟ میرزا گفت: همین دیگه، میخوای میرزا باشی که مردم دوستت داشته باشن، این یعنی رد گم کردن. مثل این میمونه که تو دنبل بزنی که مردم نگات کنن. آقای حسینی گفت: خب همه یه کیف میرزا بودن به همینه دیگه، به اعتبارش. میرزا گفت: نه دیگه، میرزا بودن هزار تا بدبختی داره، اینجوری نیست که آدم صبح به صبح بیاد در این مغازه رو باز کنه و مردم دوستش داشته باشن. این مغازه 50 سال کرکرش رفته بالا تا رسیده به سلام علیکه همه ی اهل محل. ماهان گفت: من نفهمیدم، یعنی مثل شما بودن بده؟ میرزا لبخند زد و گفت: چند سالته بابا جان؟ ماهان گفت: 17 سال. میرزا گفت: حاضری مثل میرزای 17 ساله باشی؟ ماهان آروم و با تردید سرش تکون داد. میرزا بازم لبخند زد و گفت: شما خودتو دوست داری؟ ماهان گفت: چه ربطی داره؟ میرزا گفت: آدمیزاد خودش از حال خودش بیشتر خبر داره، خودت میدونی باطنت چجوریه و چه کاره ای. اگه با همه این دونستنا خودتو دوست داشتی، بقیه هم دوستت دارن. ماهان گفت: آخه اینجوری که؟ میرزا گفت: رازش همینه بابا جان، خودت باش، ولی برای خوب بودن خودت مایه بذار، اون وقت دیگه میرزا و 100 تا مثل میرزا باید آرزو کنن مثل تو باشن. ماهان لبخند زد. میرزا شونه رو کرد زیر موهاش و گفت: مبارک باشه بابا جان.
نیت همون قصد به فعله، این که من مصمم میشم، عزم میکنم که عملی رو انجام بدم، و این واسطه است بین یک آگاهی که زمینه این قصد، این نیت و این عزم میشود، و رفتاری که از من سر میزنه. لذا این که حضرت میفرمند و متعنی به نیت رشدن، یعنی در رتبه قبل اولا خدا من رو آگاه کن، مصالح رو بفهمم، مفاسد رو بفهمم، بفهمم چه کارهایی برای من مصلحت داره، و بعد از این که فهمیدم این کارها برای من مصلحت داره، اون موقع مصمم بشم برای انجام اون عمل.
حساب آمد تو برای من عمل کن خالص، من عمل تو رو در میارم، مثل آفتاب به همه نشان میدهم که تو این عمل خیر را کردی، اما تو برای من خدا عمل کن. جواد الائمه علیه السلام در یک کلام نقضی می‌فرماید: افضل الاعمال الاخلاص، بهترین اعمال اخلاص.
جان بی جمال جان میل جهان ندارد، جان بی جمال جان میل جهان ندارد. هر کس که ندارد حقا که آن ندارد، حقا که آن ندارد.
نیت المؤمن خیر من عمله. دست کردم یه 5 تومن به فقیر بدم، پای شما می نویسند ولو ندادی هم. نیت المؤمن خیر من عمله.
همراهان ارجمند، در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حجت الاسلام سرلک. حاج آقا، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی. خیلی خوش آمدید به برنامه بفوق آفتاب امروز.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و خدمت شنوندگان این برنامه و رفقای کاربلدی که این برنامه رو آماده میکنن و تقدیم میکنن به شنوندگان، عرض سلام و خدا قوت دارم و
بی‌نهایت سپاسگزارم. حاج آقا، موضوع برنامه امروز ما نیت‌های خاکستریه. در واقع همه ما کارهای خوبی رو که انجام میدیم در کنارش شاید توقع توجه کردن داشته باشیم. البته شاید در این رابطه خیلی هم اینجوری نباشن، یعنی با خدا معامله میکنن در واقع و اصلا هیچ توقعی ندارن که طرف بهشون توجه بکنه یا نکنه. به طور کلی از منظر دینی چه کارهایی باعث میشه که نیتمون خالص بشه؟
ببینید، خیلی اولا باید بدونیم هممون که خلوص در نیت خیلی کار سختیه، خیلی سخته.
دقیقاً.
و مثلا فتح قله اورست کار هر کسی نیست. منتها خب خلوص مراتبی داره، درجاتی داره. مثلا یه کسی تو اون قله است که تو روایات ما هست این است که وقتی به کسی خوبی میکنه حتی توقعش تشکری هم نداشته باشه. همینی که در قرآن راجع به اهل بیت گفته میشه که وقتی قضاشون رو دادن به گرسنگان، بعد فرمودن لا نورید و من کم جزا ان ولا شکورا، ما از شما نه تشکر میکنیم نه پاداش میکنیم هیچی، انما نطعم و کم لوجه الله، ما قرارمون با خداست و با او سر و کار داریم، از ناحیه رضای او داریم شما رو سر این سفره بینشونیم. به هر حال هم یه مخل قله بلندیست، ولی از جهت همین مازمینی ها احالی خلاص دنیا باید بدونیم این اصل رو شنوندگان عزیز برای خودمون به باور بنشونیم که هر وقت ما به دیگری کمک کردیم عملا به خودمون کمک کردیم. قرآن فرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم. همین یک کلمه رو بدونیم معمولا شائبه های دیگر از ذهنمون خارج میشه. یعنی بدونیم که کمک به دیگری میکنیم در واقع توفیقی است برای ما. امام صادق به یک کسی پول دادن، اون آقا اومد تشکر کنه، حضرت فرمود من از تو ممنونم، تو یه امکانی فراهم کردی که من در اثر این خدمت بتونم به خدای خودم نزدیکتر میشم. ما زمینی ها اینو میتونیم با خودمون تمرین کنیم که بابا کاری و کمکی و خیری که به دیگران میرسه